و با هم تشریک مسایی نمی کنن، عنوان جمع اطلاق نمیشه.
بسیار.
وقتی که میبینیم پیامبر نماز جماعت رو بنیان گذاری میکنن، میبینیم مسجد رو برای تشکیل جماعت و جمع مسلمانان بنیان گذاری میکنن، میبینیم که تعداد مسجد رو در محلات زیاد میکنن تا همه بتونن بدون دغدغه به این وظیفه اصلی که حضور در مسجد و تشکیل جماعت و جمع و اجتماع اسلامی هست پردازن، میفهمیم که در اسلام به نظر میرسه مسجد نقش اولیش ایجاد جمع و جماعت بوده.
خیلی سپاسگزارم ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
متشکرم آقای دکتر منصوری. سپاسگزارم آقای دکتر معماریان.
خواهش میکنم.
ما با اجازتون از شما خداحافظی بکنیم.
من از هر دو بزرگوار ممنون و متشکرم و با هر دو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارم.
سپاسگزارم. شب عالی و خیر باشه و خدا نگهدارتون. شب شما بخیر باشم وطنان عزیزم. شنوندگان محترم و ارجمند، سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. رادیو گفتگو و برنامه رواق تماشا که دو میهمان عالی مقام دیگر دعوت ما رو پذیرفتند، روی خط تلفن با ما هستند و گفتگوی خودم رو با این دو بزرگوار در مورد موضوع برنامه ادامه خواهم داد. سلام و شب بخیر میگم به نخستین میهمانی که روی خط تلفن با ما همراه هستند، آقای دکتر محب علی. سلام، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید. متشکر و ممنونم. و همینطور سلام و شب بخیر میگم به آقای دکتر محمدیان. آقای دکتر به شما هم عرض ادب دارم و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر محب علی، خب دکتری هنر دارن در مرمت بناهای تاریخی از دانشگاه تهران و آقای دکتر محمد تقی محمدیان هم مشاور رئیس و مسئول دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور هستند. آقای محب علی، بحث رو با حضرت عالی آغاز می‌کنم. خب ما در فراز نخست برنامه از اهمیت مسجد گفتیم و اینکه کارکردهای مسجد در خدمت شما عرض بکنم که جهان اسلام کارکردهای مهمی به لحاظ اجتماعی هست و خدمت شما بگم که آقای دکتر معماریان هم اشاره کردن در بخشی از صحبت‌های خودشون که این کارکرد معظم و ارزشمند رو که یادگار حضرت رسول اعظم صلوات الله و سلامه علیه هست رو متاسفانه توی صده های اخیر با حالا شکل و شمایل مدرنی که به شهر نشینی دادیم خیلی وقتا از بین بردیم و این خودش بدل به یک آسیب جدی شده. شما چقدر این نظر رو میپذیرید و از جانب شما پذیرفته است؟ و از اون طرف در واقع موضوعی که من میخوام بهش اشاره بکنم در گفتگوی با حضرت عالی این هستش که چقدر به کارکرد مسجد به عنوان یک مکان تاریخی و فرهنگی و اجتماعی در حوزه خدمت شما عرض بکنم که گردشگری قائلید.
تشکر از زحمات شما که موضوع مهمی رو مطرح میکنید. یکی از مکانهای اعتقادی و مذهبی مردم مسلمان میباشه و خب در ایران هم میدونی که ایران همیشه خداپرست بودن و همیشه در ایران اصلا بود نبوده و همیشه ارتباطشون با خدا برقرار بوده. و یه نمونه تاریخی رو خدمتون بگم، در زمان هخامنشی کتیبه گنجنامه همدان داریوش اون کتیبه میگه خدا این جهان را آفرید، خدا انسان را آفرید، خدا شادی را آفرید. همین موضوع تو قرآن ما ذکر شده که ما خدا شادی را آفرید و غم و ما خودمون می آفرینیم. یعنی از سالهای قبل ما اتحاد خداپرستی رو در کشور داشتیم. و وقتی که دین اسلام خداپرستی که مردم ایران قبول کردن و به اسلام پناه بردن، احداث مکانهای مذهبی مثل مسجد در ایران شروع شد. و اولین مساجدی که شروع شد یه ایده بود در مسجد قبا که حضرت محمد در مدینه مسجد شبستانی رو طراحی کرد و طراحی شد و ساختن. و در ایران هم تقریبا اوایل اسلام در ایران
آقای دکتر محب علی؟
بله.
آقای محب علی؟
بله.
یه مقداری اگر جا به جا بشیم ممنون میشم، کیفیت صداتون یه لحظه نامطلوب شد.
بله
بفرمید قربان.
بله. ما دو مسجد تاریخی
در قرون اولیه اسلام الان در ایران داریم این که سبک معماری زمان ساسانیه، یعنی در اوایل مسجد ساختن مسجد به سبک معماری زمان ساسانی ساختن. یکی مسجد فهرج در استان یزد، یکی تاریخخانه دامغان در استان سمنان، که تاریخخانه دامغان تقریبا تاریخ 150 هجری رو داره، مسجد فهرج تاریخ 185 هجری رو داره، که هر دو مسجد با پوشش معماری ساسانی تقلید شده و ساخته شده. ولی در زمان آل بویه در قرن دوم و سوم هجری مساجد زیادی در کشور ساخته شد که تمام این مساجد شبستانی هستند، یعنی که ایده ای از مسجد قبای مدینه، یعنی گنبدخانه نداشتن مانند اون مسجد بود. در قرن چهارم که شد، قرن چهار هجری، زمانی که سلجوقیان حکومت ایران رو به دست گرفتن، به تقلید از گنبدهای دوره ساسانی و فضای اصلی مسجد گنبد ساختن و ایده شون هم همون گنبد دوره ساسانی معبد فیروزآبادی که اختراع گنبد از اونجا بود و سلجوقیان به ایده گنبد روی شبستان ها چند تا ستون رو جمع میکردن و گنبدخونه درست میکردن و در گنبدخونه محراب و که عبادت رو بیشتر مرکزیت رو اونجا میدادن، در داخل شبستان گنبد میساختن. از بناهایی که من خیلی مساجد تعمیر کردم، خیلی مساجد، من سال 44 در میراث فرهنگی هم و مساجد زیادی رو در سطح کشور تعمیر کردم، مثل مسجد جامع ارومیه که تاریخ سلجوقی داره، تاریخ 676 هجری قمری. در بررسی ها و حفاری ها که انجام شد، در کفسازی هایی که حفاری شد، دوره آل بویه شبستان به دست اومد و دوره سلجوقی گنبدخونه احداث میشه با محراب همون دوره. بعد در زمان ایلخانان شبستان آل بویه بازسازی میشه و یک محراب بزرگ بر روی محراب سلجوقی در زیر گنبد ساخته میشه که یه حرکت بسیار زیبا و جالب در این ساخت محراب ایلخانی دیده میشه، یعنی محراب سلجوقی محرابی کوتاه‌تر و ظریف‌تر بود، محراب ایلخانی محراب بزرگتر و برجسته‌تر بود. ولی که طراح احترامی که به گذشته گذاشته، روی محراب سلجوقی رو توری کرده، یعنی گچپوری توری کرده، از اون گچپوری توری محراب سلجوقی رو هم میبینی، یعنی محراب سلجوقی رو در جای خودش حفظ کرده، روی اون محراب ساخته، روی محراب هم توری کرده که شما محراب رو ببینید و این معلومه که یک احترامی رو به گذشته تاریخ همیشه داشتن. و بازم عرض کردم که من در سازمان میراث فرهنگی با مسجد زیادی رو تعمیر کردم، مثل مسجد نو شیراز که دوره اتابکی هستش، و یه تعریفی رو من به طور کلی در مورد مسجد بکنم که این تعریف لازمه که ما داشته باشیم. ما چهار نوع محل عبادت و مسجد داریم. یکی مسجد جامع است که نماز جمعه در اون خونده میشه. یکی مسجد محله و شهریه که در مکانهای مختلف برای نماز در نظر گرفته میشه، در بازارها، در کارخانه ها، در ادارات، که مثلا نمازخانه هایی که به صورت اتاق و یه فضایی رو مختص نمازخانه میزن. یکی مصلا سخت نداره، مصلا یک ایوانی داره که امام جماعت یا امام که دعا رو میخونه در اون ایوان قرار میگیره، ایوان هم در قسمت طرف مصلا سخت نباید داشته باشه، بعد آسمان رو ببینن. به این دلیل که در مصلا برای رفع مشکلاتی که در زندگی مردم به وجود میاد، مثلا خوشسالی، وقتی خوشسالی میشد مردم میگفتن بریم مصلا بگیریم، میرفتن بیرون شهر و در جایی که
در واقع محل اقامه نماز استغاثه بود.
بله
میگم در حالی که در واقع محلی برای اقامه نماز استغاثه و در واقع طلب باران بود.
بله نمونش هم در سبزوار الان مونده سبز شده یک مصلا. مصلا معمولا سخت نداره، فقط یک ایوان داره و در اون ایوان چیز میکنن. من به طور کلی عرض کنم ما در معماری و میدونیم که معماری ایران معماری با هویت و با معنویت و انسانشناسیه و در تمام این بنها وقتی که پیگیری میکنی ببینی که یک خط هویتی و معنویتی در معماری ما فکر شده و اون نظام جهانی رو قبول داشتم و این ارتباط رو با اون نظام جهانی برقرار میکردم. مثلا من مسجد جامع برامین رو وقتی تعمیر میکردم اون ارتباطی که و چون که میدونی ری زلزله اومد و مردم ری حرکت کردن به شهرهای اطراف، یه صد سالی برامین که به سه اوج گرفت و یک مسجد جامع در شهر برامین ساخته شد. این مسجد جامع به تاریخ 722 ولی که حالا اگر خواهم تعریف کنم زمان میگیره، ولی این مسجد چون که در خارج شهر ساخته شده بود و مسجد بزرگی هم بود و اون رابطه انسان رو با مسجد کاملا روی معماری حل کرده بود، یعنی با یک ورودی مشخص تمام کاشی معرق، دعوت از به مسجد و داخل به صورت ساده گشوری ها به طرف که محراب و گنبد میرم. و خیلی جالب بود آیه سوره جمعه رو که در کتیبه زیر گنبد نوشته بودن، اون آیه که نوشته روز جمعه سوداگری رو رها کنیم به نماز جمعه بیانی، اون آیه رو آوردن تو ایوان نوشتن، یعنی کسی که رفت زیر گنبد دیگه به این آیه احتیاج نداره، تا نرفته باید دعوتش کرد. و زیر گنبد هم وقتی ما لایه برداری کردیم با کاشی های نگین رفت به یه شمسه زیر گنبد که اون شمسه فقط الله بود، یعنی همه چی به الله ختم میشه. و یک محراب بسیار زیبای دوره ایلخانی در مسجد جامع برامینی که ما اونو مرمت کردیم. البته عرض کنم سه تا محراب خاص ما داریم، یکی محراب مسجد جامع عروبیه، یکی محراب مسجد جامع برامینه، یکی محراب مسجد جامع اصفهانه. این سه تا محراب از محراب‌های دوره ایلخانیه و از زیباترین محراب‌ها و گشوری‌ها و نوشته‌ها و کتیبه‌هاست که تمامش هم تعمیر شده. و مسجد جامع برامین عرض کردم که در سالهای 60 تا 68 توسط این جانب و سرکار خانم شیبانی باستان‌شناسی مطالعات انجام گرفت و مرمت کامل انجام شد و به صورتی مرمت شد که نماز جمعه رو در مسجد برگزار کردن، یعنی سالها مسجد رها شده بود و تقریبا خاکستری بود ولی با مرمتی که انجام گرفت، چون مسجد اگه نماز نخوانن اون روح نداره، باید حتما در مسجد نماز خونده بشه و ما آماده کردیم برای نماز خوندن. و مساجدی رو مثل مسجد وکیل شیراز، مسجد نو شیراز، مسجد امام تهران که همه اکنون من دارم روش کار میکنم، مسجد مطلب خان خوی، مسجد سرخ مهاباد، مسجد نصیر الملک، مسجد تاریخانه دامغان و مسجد کبود تبریز و خیلی مساجدی رو من تعمیر کردم. در تمام این مساجد از کردم اون فرهنگ دعوت و اون فرهنگ که خداپرستی رو در جسم بنا که دقت کنید دیده میشه. مثلا مسجد نظام الدوله تهران مال دوره قاجاره ولی واقعا از پلان مسجد در یه مستطیل شکسته شاهکار نموده، گنبد هم نداره، ولی شاهکار معماریه. و اگر در خیابان ناصر خسرو که خیابان سعدی رو بس کردن یه مقدار صدمه دید، ولی هنوز باقیه. که یکی از مساجد خیلی مهم کشور، مسجد امام اصفهان و استورم، و که میدونی که مسجد طرف قبله است، شهر یه رونه و جهت دیگر داره. در گذشته شهرسازها رعایت رو میکردن که جهت شهر رو جهت باد و نور و فضای شهری میدادن و مسجد با جهت شهر تقریبا 37-38 درجه اختلاف زاویه داشت. و از مهمترین مکانی که میشه تعریف کرد اتصال مسجد جامع و مسجد شیخ نصر الله به میدان نقش جهانه، که مسجد که واقعا معمار در اتصال اینا، اتصال این مسجد به میدان نقش جهان واقعا در اون نقطه گل آفریده. مسجد شیخ لطف‌الله که واقعا هنر آفریدن، بسیار زیبا ورودی رو به شهرستان هر کردن و تقریبا یکی از زیباترین مساجد دنیاست و نه ایران. و مسجد شیخ، حتی کارشناس خارجی هم در مورد مسجد شیخ لطف‌الله همین عقیده بنده رو دارن، یعنی از نظر طراحی و جهت دادن به طرف قبله واقعا شاهکار کردن. در مورد پوشش گنبد مساجد هم قابل بحثه. میدونی مساجد وقتی از دوره سلجوقی گنبد خونه وارد مسجد شد، اول به صورت تک پوش بود، یعنی یه پوش زیری یه پوش رو چسبیده به پوش زیری، و در دوره بعد در دوره ایلخانی که معماری دو پوش موازی شد که نمونه سلطانی است. ولی در مورد بعدش که تیموری و دوره های بعد دوره صفوی، گنبد میانتویی شد، یعنی یک گنبد زیرین به صورت یک چشمه و گنبد رویی به صورت بلند، و یه ارتفاعی رو بین گنبد زیری و گنبد رویی موجوده که ولی که از نظر سازه‌ای با هم کار میکنه. و این گنبدهای که میانتویی از زمان تیموری تقریبا در ایران دایر شد، در دوره صفوی به اوج خود رسید و از نظر سازه‌ای سالم‌ترین گنبدهای دوره مسجد بوده. و باز عرض کنم در مورد گنبد عرض کردم.
بله قربان، اشاره فرمودین.
اگر سوالی هست من جواب بدم.
واقعا آقای دکتر من خیلی سپاسگزارم از این که دعوت ما رو پذیرفتید. یه مقداری هم دیر هنگام ارتباط ما با شما برقرار شد. حضور حضرت عالی و روایتی که از تاریخ مسجد و مسجدسازی در ایران داشتید یک کلاس درس بسیار جامع بود. ممنون و متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. برای شما آرزوی صحت و سلامت دارم و عمر دراز و طولانی، انشاءالله که همیشه تندرست باشید. سپاسگزارم ازتون. خواهش
میکنم.
با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
آقای محمدیان.
بله در خدمتم.
فکر میکنم که حالا آقای دکتر محب‌علی یک روایت جامع و کامل از تاریخ مسجد و مسجدسازی در ایران داشتند و اشاره کردند به مهمترین مساجدی که حالا در کشورمون وجود داره. با توجه به مسئولیت سازمانی شما به عنوان مشاور رئیس و مسئول دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، بیم یه مقداری در واقع این بررسی رو انجام بدیم که مساجد چقدر تونستن از فرهنگ اسلامی تا معماری تا جذب کشور گردشگر در کشور مؤثر واقع بشن.
بله الله الرحمن الرحیم. خب استفاده کردیم از فرمایشات استاد ارجمندمون راجع به بحث معماری، ولی اگر اجازه بدید من چون در فراز اول صحبت‌های مطرح شده در برنامه نبودم، با یک تقریر متفاوت‌تری اون نظام فکری و هندسه‌ای که ما در فضای معرفتی خودمون ناظره بر مسجد داریم رو خدمت عزیزان عرض بکنم. این رو از باب سنت عرضه که فهم خودمون رو راجع به موضوع مهم مسجد در حقیقت بیان بکنم دارم خدمت عزیزان عرض میکنم. خب در منظومه فکر دینی و معرفت دینی ما، مسجد جایگاه بسیار رفیعی داره. مسجد به تعبیری در یک مثلثی محاطه، یا به تعبیری سه تا رکن تعریفی داره در کیان فکری و اندیشه عمیق اسلامی. ضلع اول این مثلث یا رکن اول تعریفی مسجد عبارت است از این که مسجد خانه خداست، بیت اللهه، شرف انتصابش به حضرت حق تعالی ارجحیت اون رو میرسونه. به تعبیری میشه همه کارکردهای توحیدی، عبادتی و نیایشی رو از دل مسجد احسا کرد و ناظر بر اون برنامه ریزی داشت. لذا اون بعد ارتباط انسان با خدا و بعد ارتباطات معنوی انسان در مسجد هم پیشبینی شده و هم در حقیقت قابل تأمین هست. ضلع دوم این تعریف یا رکن دوم تعریفی مسجد در کیان اعتقادی ما این هست که مسجد پناهگاه مردمه. ان اول بیت وضع للناس، یعنی همه کارکردهای امدادی، معاضدتی، اجتماعی رو در درون خودش نهفته داره. در شرایط مختلف، در شرایط بحران، در وضعیت آسیب‌های طبیعی و امثال اینها، همیشه در طول تاریخ مساجد ایفای نقش کردن و تونستن این نقش پناهگاهی برای مردم رو در حقیقت ایفا بکنن. و البته این تعبیر دقیق قرآن رو هم اگر عنایت داشتید، مسجد رو به عنوان خانه مؤمنین نه، بلکه به عنوان خانه همه مردم در حقیقت داره بیان میکنه. اما ضلع سوم این تعریف یا به تعبیری در حقیقت رکن تعریفی بعدی ما این هست که مسجد پایگاه ولایته، یا به تعبیری در حقیقت همه کارکردهای سیاسی، مطالبه‌گری، بصیرتی، عدالت طلبی، اندیشه و قوام فکر اسلامی رو در خودش نهفته داره. یعنی اگر دنبال این باشیم که برساخت جدیدی از نظام حاکمیت رو در فکر اسلامی مطرح کنیم، مسجد عنصر و اولین واحد مدنی است که در اسلام تأسیس شده و خواستگاه و منشأ یه همچین نوع نگاهی است نسبت به موضوعات مختلف. حالا با یه همچین تعریفی من میخوام عرض بکنم که پاسخ این سوال شما و دغدغه برنامه شما که نقش مسجد در همه رویکردهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی که در جامعه ما میتونه ایجاد بکنه و میتونه گره گشایی کنه از دغدغه‌ها و مسئله هایی که ما در زندگی امروزین ما، در زیست امروزین ما باهاش مواجه هستیم، میتونه ایفای نقش کنه و میتونه مؤثر واقع بشه، چه در حوزه دیپلماسی، چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه ارزم بزرگ شما اجتماعی، چه در حوزه آموزش، ارتقا و ایجاد یک انسجام و همگرایی بین مردم و تعاهد در حقیقت اجتماعی، مسجد میتونه ایفای نقش کنه. در حوزه ارتقاء شاخصهای فرهنگی، به ویژه شاخصهای فرهنگ عمومی، روح مشارکت، روح مواسات، روح همراهی میتونه ایفای نقش کنه. همچنان که در سالهای گذشته تو همین ایام کرونا و اینها دیدید که محور همه خدمات اجتماعی، محور همه فعالیت‌های امدادی و مواساتی که در بین مردم صورت گرفت مساجد ما بودن. البته ما در اعصار گذشته هم این سابقه و این نمونه ها رو کم نداریم و زیاد داریم از اینها. و حتی در حوزه اتفاقات فرهنگی ریزتر و تخصصی تری مثل حوزه گردشگری و امثال اینها هم ما حوزه گردشگری در اختصاصی مساجد رو در حقیقت میتونیم رقم بزنیم و او رو تعقیب بکنیم و میتونیم در حقیقت از این عرصه هم نتایج ویژه و خاص خودش رو بهره برداری کنیم. از حوزه ارزم بزرگ شما که صنایع خلاق فرهنگی، گردشگری، توریسم و امثال اینها، بالاخره کشور ما ظرفیت‌های عمده و ویژه‌ای رو ارزم بزرگ شما که تو این زمینه داره که میتونه منشأ اتفاق‌های خوبی در این جهت باشه. البته به نظر من میرسه در حوزه کار تخصصی ما در وزارت فرهنگ و ارشاد، با توجه به اینکه رویکرد جدید دولت هم توجه ویژه و مضاعف نسبت به مسجد هست به عنوان یک واحد فرهنگی. مسجد به عنوان یک واحد اجتماعی و یک واحد مدنی در برساخت جامعه ما، با توجه به این نوع نگاه و تأکیدی که در حقیقت سیستم حکمرانی ما در فضای فرهنگی داره که یک بار دیگه رجعت کنیم به مسجد و منشأ خدمات اجتماعی و تولید اقتدار و سرمایه اجتماعی رو از مسجد